ارائه شناسه کالا و کدی رهگیری به لوازم خانگی مشمول طرح مبارزه با قاچاق کالا. مدیرکل دفتر صنایع لوازم خانگی و اداری وزارت سمت گفت همه کالاهای حوزه لوازم خانگی که شامل طرح مبارزه با قاچاق کالا می شوند شناسه کالا و کد رهگیری دریافت کردند. شکراللهی با بیان اینکه تاکنون نزدیک به 40,000 شناسه کالا برای کالاهای لوازم خانگی صادر شده افزود، از سال 99 نیز تقریبا به صورت تجمیعی 22 میلیون کد رهگیری برای لوازم خانگی تولید داخل و کالاهایی که به صورت رسمی داخل کشور می شوند ثبت شده و حتی کالاهای کولهبری هم ملزم هستند شناسه کالا و کد رهگیری از سامانه جامع تجارت دریافت کنند. مدیر کل دفتر صنایع لوازم خانگی و اداری وزارت سمت گفت همه کالاهایی که دارای کد رهگیری هستند باید ضمانت هم داشته باشند، یعنی مصرف کننده بتواند از طریق کد مشخص شده در سامانه جامع تجارت اصالت دار بودن یا تقلبی بودن کالا را تشخیص دهد.
رادیو اقتصاد، صدای کشاورز زحمتکش، صنعتگر غیور، معدنکار صبور و تاجر با اراده ایرانی.
صدای جاودانیم، زمین آسمانیم، ز جان روانه می شوم اگر به خود بخوانیم. همیشه در کنار تو، همیشه دوست داره تو، شکوه و اقتدار تو دلیل جان فشانیم.
رادیو اقتصاد، آینه تمام نمای جامعه پویا. موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
شاخه‌های طلایی. کارگز شبکه رادیویی اقتصاد.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. سلام، خوش اومدید به برنامه امروز شاخه‌های طلایی از رادیو اقتصاد. امیدوارم روز خوبی رو آغاز کرده باشید و تا پایان لحظات بهتری در انتظارتون باشید. یک بار دیگه با شاخه‌های طلایی اومدیم تا اطلاعات جدیدی در خصوص تولید محصولات باقی ارائه کنیم. انشاءالله که این برنامه رو بشنوید و بپسندید. اگر از فعالان بخش کشاورزی هستید و به خصوص دغدغه‌هایی در خصوص مدیریت باغات دارید، میتونید شاخه‌های طلایی رو بشنوید و با ما همراه باشید. برای ارتباط با این برنامه میتونید به 30,000-3637 پیامک ارسال کنید. در کشور ما میوه های گرم سیری با اینکه طرفداران پروپا قرصی داره و ذائقه بسیاری از مردم کشورمون به سمت میوه های گرم سیری میل میکنه، اما جزء محصولات لوکس و گرون قیمت به حساب میان و دلیل اون هم وارداتی بودن این محصولات و همچنین تولید کم این میوه ها در کشورمون هست. دلایل بسیار مهمی رو داره که میوه های گرمسیری در کشورمون کم تولید میشن. یکی از مهمترین دلایل تولید کم این محصولات در کشورمون محدودیت های اقلیمی هست که چند سالی تحقیقات در خصوص تولید این محصولات در شرایط گلخانه‌ای آغاز شده تا این محدودیت برطرف بشه. امروز تصمیم داریم تا در برنامه شاخه های طلایی به تولید محصولات گرمسیری در گلخانه ها بپردازیم و سعی میکنیم تا اطلاعات مفیدی رو به علاقمندان سرمایه گذاری در این حوزه ارائه کنیم. تولید محصولات گرمسیری در گلخانه ها و شرایط تولید اونها موضوع برنامه امروزمون هست و مهمان امروز شاخه های طلایی آقای دکتر عزیز تراهی هستند، عضو هیئت علمی پژوهشکده خرما و میوه های گرمسیری، تا از اطلاعات ایشون بهره مند بشید. تا پایان شاخه های طلایی با ما همراه باشید. آقای دکتر تراهی، خدمت حضرت علی عرض سلام و ادب دارم.
به نام خدا، با عرض سلام و ادب خدمت شما و همه همکاران عزیز و همچنین عرض ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان محترم برنامه خوب شما.
درود بر شما، بسیار سپاسگزارم که با ما همراه شدین در برنامه شاخه های طلایی. آقای دکتر، به عنوان سوال آغازین، امروزی که داریم درباره تولید محصولات گرمسیری در گلخانه صحبت می‌کنیم، ابتدا تفاوت مناطق گرمسیری با نیمه گرمسیری رو از زبان شما بشنویم و پرورش محصولاتی که در گلخانه پرورش پیدا بکنه رو، تفکیکش رو از زبان شما بدونیم.
خواهش می‌کنم. اتفاقاً سوال خیلی به جایی بود، چون معمولاً این دوتا منطقه با هم به اشتباه گرفته میشه.
درسته. در صورتی
که مناطق گرمسیری برخلاف اسمش از جمله خوشاب و هواترین مناطق دنیا هستند که معمولاً حداقل دما بین 15 تا 18 درجه و حد اکثر بین 30 تا 35 درجه است، یعنی یک دمای متعادلی که در طول سال برقراره و معمولا در مناطق پرباران هستند، رطوبت بالا هستش و همین خاطر به اونا میگن مناطق گرمسیری. برخلاف اون مناطق نیمه گرمسیری، دامنه تغییرات دما خیلی بالاست، مثلا از منهای 7 ممکنه باشه تو مناطق نیمه گرمسیری تا حتی 54 درجه سلسیوس. لذا معمولا بیابانی ترین و گرم ترین مناطق، مناطق نیمه گرم سیری هستن و خیلی از گیاه قدرت تحمل و تاب‌آوری رشد در این مناطق رو ندارن، ولی گیاه خیلی سرسختی مثل خورما و کنار شاید بتونن تو این مناطق رشد کنن.
بسیار عالی. خورما و کنار رو که اشاره داشتین در مناطق نیمه گرم سیری قابلیت پرورش دارن، درسته؟
بله، خورما خب محصول نیمه گرم سیری هست، اما کنار گرمسیریه که قدرت و توان تحمل مناطق نیمه گرمسیری رو هم داره.
داره، بسیار عالی. حالا که به میوه های مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری آقای دکتر تراهی اشاره داشتین، این سوال رو ازتون بپرسم که انواع میوه های گرمسیری و اهمیت غذایی و مزیت اقتصادی اونها رو هم بهش اشاره داشته باشید.
خواهش می‌کنم. یک درس رنج وسیعی از میوه های لوکس دنیا و گران قیمت و با ارزش که از بعد ارزش غذایی و همچنین استفادهایی که در مسائل و موارد بهداشتی و آرایشی استفاده میشه توی این میوه ها هستن، از جمله انبه، موز، پاپایا، گاوا، آناناس و خیلی میوه های دیگه که جز و مثلا دراگون فروت، اینا همه جز میوه های گرمسیری هستن که عرض کردم در یک دامنه دمای خاص با رطوبت بالا قابلیت تولید دارن. این میوه ها الان در کشورهای گرمسیری مثل هند، مثل کشورهای آسیای شرقی در سطح وسیع و در سطح انبوه تولید میشن و در اشتغال زایی و اقتصاد کشورهای تولید کنندشون نقش بسیار عمده و مهمی رو ایفا میکنن، لذا میتونن در اصل عنوان میوه های لوکس در بازارهای دنیا، چون سزا دارید مثلا کشورهای اروپایی یا قاره اروپا و همچنین کشورهای اسکاندیناوی و خیلی از کشورهای آمریکایی و خیلی از کشورهای نیمه گرمسیری قادر به تولید میوه گرمسیری در شرایط در اصل طبیعی یا آزاد ندارن. لذا این میوه ها واقعا به عنوان میوه های لوکس به این کشورها صادر میشه و از قیمت خیلی بالایی برخوردارن و در اصل ارزاوری خیلی خوبی برای این کشورها دارن.
بسیار عالی. اتفاقا اشاره داشتین به آب و هوای کشورهای مختلف که بی تأثیر نیست در پرورش محصولات گرمسیری و لاجرم ان که در گلخانه پرورش بدن و همین باعث افزایش قیمت و مزیت اقتصادی این میوه ها میشه. در کشور ما نگاهی داشته باشیم توی شرایط عادی، شرایط باز، شرایط آزاد، کدوم یکی از این میوه های گرمسیری قابلیت پرورش رو دارن؟
در کشور ما نظر دارید که ما منطقه گرمسیری به اون معنا نداریم. مناطق شبه گرمسیری در بعضی از مناطق جنوب کشورمون مثل منطقه باهوکنات در استان سیستان و بلوچستان و میناب در استان هرمزگان و همچنین چابهار در استان سیستان و بلوچستان از جمله مناطقی هستند که بعضی از میوه‌های گرمسیری مثل انبه، چیکو، مثل پاپایا، مثل گاوا و در بعضی جای خاص هم آناناس قابلیت رشد داره، ولی در سطح خیلی محدود، چون اکثر این مناطق بسیار کم هستش و در محیط باز و آزاد در سطح مزرعه قابلیت ما تولید داریم. این مسئله در کشور ما وجود داره که ما مناطق تولید میوه گرمسیری بسیار کم هستش در شرایط طبیعی.
این در شرایط طبیعی بود. حالا اون چیزی که موضوع برنامه امروزمون هست، یعنی تولید همین محصولات گرمسیری در گلخانه، میخوام دیگه درباره پرورش این محصولات و تولید این محصولات در گلخانه صحبت بکنم و ازتون بپرسم که وقتی شرایط گلخانه‌ای به وجود میاد دیگه بحث اقلیم و آب و هوا از میون برداشته میشه، اون گلخونه‌ای که احداث میشه باید چه مؤلفه‌هایی رو داشته باشه که این قابلیت رو داشته باشه تا پرورش محصولات گرمسیری رو در اون شاهد باشی؟
بله، در تایید فرمایش حضرت علی، بله ما در سطح گلخونه خب امکان کنترل شرایط دما و رطوبت و کلا شرایط اقلیم خود گلخونه رو داریم، اما این نکته رو من اضافه کنم که باید ببینیم با چه هزینه ای، چون مثلا در مناطقی که خیلی سرد و مثلا برفگیر باشه خب هزینه های گرمایشی در فصل زمستون خیلی خیلی سرسام‌آور خواهد شد، یا برعکس در مناطق نیمه گرمسیری که دما خیلی بالا میره در فصل تابستون، حالا هزینه‌های سرمایشیمون در فصل تابستون خیلی بالا میره. لذا انتخاب مناطقی که به نوعی بینابین هستن، یعنی هم زمستون‌های معتدلی دارن که نیاز در اصل اون هزینه انرژی و بحث گرمایش ما خیلی هزینه بردار نباشه و هم تابستون متعادل‌تر نسبت مناطق نیمه گرمسیری داشته باشن که باز هزینه‌های سرمایشون بالا نره، این مناطق مستعدترین و بهترین مناطق توسعه میوه‌های گرمسیری در کشور هستن که خوشبختانه این مناطق در کشور ما زیاد هست. میشه گفت در اغلب استانا این مناطق وجود داره و با یک برنامه منسجم و یک درس آمایش زمینی که محل احداث گلخونه‌های تولید میوه گرمسیری رو به دقت در کشور تعیین کنه میتونه واقعا کمک موثری در انتخاب و نحوه ورود علاقمندان به تولید این میوه گرمسیری باشه، به گونه‌ای که ارزش در از اقتصادی و تجاری هم تولید تجاری داشته باشه. نه صرفا یک گلخونه و حالا با هزینه‌های زیادی که ببینیم اصلا سوداوری نداشته باشه.
حالا که به اینجا رسیدیم آقای دکتر توراهی، ازتون بپرسم که چه مناطقی از کشورمون استعداد اون قابلیت رو داره، شاید هم بشه گفتش که قابلیت بیشتری رو داره برای تولید میوه های گرمسیری در گلخانه؟ اگر بخواین تفکیکی داشته باشین مناطق مختلف استانهای کشورمون رو، این تفکیک به چه صورت است؟
به نظر حقیقی با توجه به حالا شناخت و تجربه که پیدا کردیم و مشاهداتی که داشتیم، مناطقی که خشک هستن، رطوبت پایینه و برخلاف اون انتظاری که رطوبت بالا در از مناسب هست، ولی حالا اون هم البته توضیح میدم خدمتتون، ولی مناطق خشکی که مرز برفگیری هستن، یعنی برف میاد یا نمیاد، یعنی در سال احتمال بارش برف کم هستش ولی برفگیر نیستن، این مناطق مثلا در استان خوزستان، در یزد، اصفهان، حتی حومه تهران، قم و خیلی از مناطق از این دست، مثلا در خوزستان باغملک الان از جمله شهرستانهایی هست که خیلی مستعد پرورش میوه‌های گرمسیریه، در همچنین دسفول در استان خوزستان و در عرض کردم استانهای مختلف. این از یک جنبه، اما ما یک خطه سرسبز شمال عزیز کشور رو داریم که رطوبت بالایی داره و در خیلی از ماهای سال به صورت طبیعی گرمسیریه. شما مثلا استان مازندران میشه گفت تقریبا از اواسط اردیبهشت تا اواسط تقریبا شهریور و حتی مهر شرایط کاملا گرمسیری هست، یعنی دما به شدت بالا نمیره، رطوبت بالاست و در نتیجه شما میوه گرمسیری رو بدون پوشش میتونید داشته باشین. ولی در حد اکثر 3-4 ماه از سال که معمولا ماهای سرد پاییز و زمستون هستن پوشش لازم میشه و میشه گلخونه رو در اصل به صورت فصلی اونجا برقرار کرد و در نتیجه هزینه‌های تولید اون کاهش پیدا میکنه. مناطقی مثل گلستان، در بعضی از مناطقشون مثل گرگان و همچنین مناطقی که مشرف به دریای خزر هستن، این مناطق خیلی خیلی برای پرورش میوه‌های گرمسیری میتونن مناسب باشن با کمترین هزینه. اما مثلا شما در نظر بگیرید اگر مناطقی مثل ارومیه رو در نظر بگیریم، هم هزینه گرمایش شدیدی خواهیم داشت و انرژی خیلی زیادی باید مصرف بشه، ممکنه اونجا پاسخ مثبت نگیریم مگر میوه‌های بسیار لوکس و گرانبها رو بتونیم تولید کنیم.
بله.
از جمله مثلا میوه‌ای که البته هنوز ما نتونستیم اونا رو وارد کشور کنیم یا داشته باشیم، مثل انبه پاکوتایی که در ژاپن داره تولید میشه و شاید واقعا شنوندگان عزیز باورشون نشه، ولی تک میوه‌های انبه‌ای که در گلخونه‌های ژاپن داره تولید میشه قیمت هر دونه‌اش بین 2-3 میلیون تومان هستش. اینقدر گرانبها و ارزشمنده، ولی به دلیل کاملا ارگانیک بودن و با کیفیت بالایی که ژاپن تولید میکنه، خود ژاپنی‌ها خریدارش هستن و از ارزش خیلی بالایی برخوردار.
بسیار عالی. متشکرم از شما آقای دکتر توراهی که با ما همراه بودین. اطلاعات کلی رو درباره میوه‌های گرمسیری از شما گرفتیم. تولید محصولات گرمسیری در گلخانه موضوع برنامه امروزمون هست و تفکیکی قائل شدیم بین آب و هوای گرمسیری و آب و هوای نیمه گرمسیری و دونستیم که توی کدوم مناطق محصولات میوه‌های بهتری رو میشه پرورش داد و بار آورد. با ما همراه باشین در بخش بعدی. همکارم خانم مدزاده بخشی رو اخبار و تازه های حوزه باغبانی رو آماده کردن. دعوتتون میکنم بشنوید. در ادامه با آقای دکتر توراهی هستیم و ادامه موضوع امروز رو پی خواهیم گرفت.
خداوند بخشنده مهربان. شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد سلام، من مهدخت نعمت‌زاده هستم. اخبار باغبانی این هفته رو تقدیمتون میکنم. رئیس اداره امور باغبانی جهاد کشاورزی نهاوند از پیشبینی برداشت 22 تن گل محمدی از مزارع زیر پوشش طی سال جاری خبر داد. علی کمالی نژاد گفت در شهرستان نهاوند حدود 15 هکتار از اراضی باغبانی به صورت پراکنده به کشت محصول گل محمدی اختصاص دارد که همه ساله برداشت آنها از اواسط اردیبهشت آغاز و تا اواسط خرداد ماه ادامه می‌یابد. وی افزود نهاوند به واسطه وجود باغات گسترده و تنوع زیستی و گیاهی از مناطق مستعد کشت گیاهان دارویی از جمله گل محمدی بوده و از ظرفیت بالایی برای توسعه کشت برخوردار است. رئیس اداره امور باغبانی جهاد کشاورزی نهاوند افزود ظرفیت مخفول مانده تولید گل محمدی و فرآورده های آن در این شهرستان قابل احیاست و می تواند در ایجاد فرصت های شغلی و افزایش صادرات اثر بخش باشد که البته در زمینه فراوری، بسته‌بندی و بازیابی نیازمند سرمایه گذاری است. وی با اشاره به اینکه یکی از برنامه‌های جدی در جهت کشاورزی نهاوند توسعه کشت محصول گل محمدی است گفت با توجه به اینکه کشت گل محمدی یکی از محصولات کم آببر و همچنین پرسود است و می‌تواند سهم خوبی در اشتغالزایی منطقه داشته باشد، بنابراین با در نظر گرفتن میزان استقبال باغداران برنامه ما توسعه کشت آن در سطح شهرستان است. رتبه اول گلستان در تولید هلو در کشور. معاون باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان گفت بیشترین میزان تولید هلو در کشور در گلستان است و 70% تولید به نقاط کشور صادر می شود. نوید رضا فراهانی گفت گلستان بیش از 6500 هکتار باغات ارقام مختلف هلو را دارد که در کشور رتبه اول را داریم و برداشت هلو از نیمه اردیبهشت شروع شده و تا پایان خرداد ماه ادامه دارد. به افزود سه نوع هلو زودرس، میانرس و دیررس در گلستان داریم و با توجه به شرایط آب و هوایی که در پیش داریم پیشبینی میکنیم 80 هزار تن هلو توسط باغداران در استان تولید شود. وی تصریح کرد 70% تولید هلو در استان به نقاط کشور ارسال می شود و 30% آن در استان توزیع می شود و بیشترین تولید میزان هلو در کشور در استان گلستان تولید می شود. فراهانی خاطر نشان کرد بیشترین باغات هلو در استان در شهرستانهای رامیان، بندرگس، کردکوی و گرگان قرار دارد. مدیر باغبانی جهاد کشاورزی کرمانشاه از آغاز برداشت 18000 تن نوبرانه انگور یاقوتی در این استان خبر داد. محمدی با بیان اینکه نوبرانه انگور هفته آینده به بازار می آید گفت 3400 هکتار باغ انگور یاقوتی در استان داریم که بیشتر در شهرستان‌های گرمسیر، قصر شیرین، گیلان غرب و سرپل زهاب قرار دارد. و بیان کرد انگور یاقوتی به دلیل زودرس بودن در زمانی که در بازار خلع میوه‌های نوبرانه وجود دارد عرضه می‌شود، به همین دلیل پردرآمد است و متقاضی زیادی دارد. محمدی بیان کرد انگور یاقوتی کرمانشاه به سراسر کشور صادر می‌شود. و گفت کار برداشت انگور یاقوتی هم تا اوایل تیر ماه ادامه دارد. شنوندگان عزیز، از همراهی شما با بخش اخبار باغبانی این هفته سپاسگزارم. تا هفته آینده خدا نگهدار.
بسیار سپاسگزارم از شما شنونده های عزیز شبکه رادیویی اقتصاد که امروز هم همراهید با برنامه شاخه های طلایی. اگر از این لحظه با ما همراه شدین بگم که تولید محصولات گرمسیری در گلخانه موضوع برنامه امروزمون هست و همراه هستیم با آقای دکتر عزیز توراهی، عضو محترم هیئت علمی مؤسسه تحقیقات علوم باغبانی کشور و پژوهشکده خرما و میوه های گرمسیری. در بخش اول گفتگومون با آقای دکتر توراهی تفاوت مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری، انواع میوه های گرمسیری و اهمیت غذایی و مزیت اقتصادی اونها رو بررسی کردیم و به میوه هایی پرداختیم که در کشورمون در هوای آزاد شرایط باز قابلیت پرورش رو دارن. آقای دکتر، به عنوان سوال آغازین در بخش دوم گفتگوم با شما بپرسم که چه میوه های گرمسیری استعداد تولید در گلخونه رو دارند؟
با توجه به مشاهداتی که در دنیا وجود داره و کارهایی که در سطح بین‌المللی داره انجام میشه، میوه‌های ارزشمندی که خب طبعا قیمت خیلی بالاتری توی بازار جهانی دارن الان خیلی مورد توجه قرار گرفتن جهت تولید در گلخونه، از جمله پاپایا، انبه‌های پاکوتاه، دراگون فروت و آناناس. اینا از جمله مهمترین میوه‌هایی هستن که در حال حاضر در سطح گلخونه در دنیا کشت و پرورش میشن.
بسیار عالی. و در کشورمون هم اکنون چه میوه‌هایی در گلخونه در حال تولید و پرورش هستند؟
بیشترین میوه‌ای که مد نظر قرار گرفته و مورد توجه تولید کننده قرار گرفته پاپایا هستش. بله. که بیشترین گلخونه‌های درست میوه‌های گرمسیری به این درست محصول تعلق گرفته و بعد از اون موز و آناناس هم و همچنین دراگون فروت در سطح خیلی کمتر مورد توجه قرار گرفته. اگر خاطرتون هست طرح تولید موز در گلخونه رو ما چندین سال پیش در شمال کشور داشتیم، اما به دلیل هزینه‌های بالای انرژی که در فصل زمستون باید انجام می‌شد باعث کاهش درآمدزایی و عدم توجیه اقتصادی اون بود و متأسفانه گلخونه‌ها جمع شد. و همین منظور واقعا آمایش صحیح و مکانیابی دقیق گلخونه‌هایی که با کمترین هزینه ولی با بیشترین درآمد بشه میوه گرمسیری در اونا تولید کرد خیلی در موفقیت تولید کننده نقش خواهد داشت.
بسیار عالی. آقای دکتر توراهی، این نگاه رو داشته باشیم الان از محصولات گرمسیری که در گلخانه در کشورمون در حال تولید هستن، این محصولات چند درصد از نیاز بازار کشور رو دارن پوشش میدن؟ و بخش دیگه سوالم برمیگرده به این حوزه که آیا این اتفاق، این پرورش محصولات گرمسیری در گلخانه مقرون به صرفه هست؟
آخرام اگر تمام جوانب تولید به ویژه مکانیابی صحیح گلخانه، انتخاب صحیح محصول و ارقام اون محصول و طبعا مدیریت تولید به درستی انجام بشه بسیار مقرون به صرفه است. و الان ما اینقدر در از کمبود تولید در کشور داریم و متاسفانه بعضی از محصولات اصلا شناخته شده نیست در کشور، مثلا پاپایا یا خربوزه درختی در خیلی از مناطق، خیلی از شهرها، خیلی از بازارها اصلا شناخته شده نیست و هنوز بازاریابیش در داخل کشور مشکل داره، ولی برای صادرات هیچ مشکلی نداریم و خوشبختانه با توجه به اینکه هزینه تمام شده ما در کشور خیلی کمتر از خیلی از کشورهاست، رقیب خیلی سرسختی میتونیم برای کشورهای تولید کننده میوه گرمسیری در گلخانه باشیم. لذا واقعا مقرون به صرفه است و روی کرد به سمت تولید میوه گرمسیری در مناطق مستعد اون میتونه در ارزآوری و کاهش اتکای ما به تولید نفت و درآمدهای نفتی نقش واقعا اساسی بازی کنه.
متشکرم آقای دکتر توراهی. یه مقدار بریم سراغ خود این میوه های گرمسیری که اشاره داشتین میوه های لوکس بازار هم هست و پرورشون ده گلخونه ها میسر هست، میوه‌ای مثل آناناس، دراگون فروت، انبه و اشاره داشتین موز و آناناس و گواوا. یه نگاهی داشته باشیم به مثلا پاپایا به عنوان مثال، محصولی که حالا اشاره هم داشتین که بیشترین تولید رو داریم، بیشترین سطح کشتش رو داریم. این رو از این جهت میپرسم، توی فرمایشات شما آقای دکتر توراهی اشاره داشتین اول به مکانیابی صحیح گلخونه، بعدش بحث بازاریابی و ذائقه سنجی. میخوام ببینم آیا ذائقه ما در این یکی دو دهه اخیر با گسترش پیدا کردن گلخونه های میوه گرمسیری آیا به سمت مصرف و استفاده از این میوه ها سوق پیدا کرده؟ خصوصا تمرکزم بر روی پاپایا هست.
نه، اون سرعت لازمو نداشته، چون توسعه میوه گرمسیریمون اون شتاب لازمو نداشته و هنوز ما سطح بسیار اندکی داریم از گلخونه های میوه گرمسیری. چون عرض کردم خیلی جاها به اشتباه مکانیابی انجام شد و به نوعی کار احساساتی صورت گرفت تا کار فنی. لذا من تأکید میکنم روی این قضیه، خواهشن اصلا احساساتی وارد قضیه نشیم و با مطالعات کامل اولیه آیا اقلیم و شرایط گلخونه در اون محل اجازه میدهد یا خیر، این خیلی مهم هستش. ببینید حتی شما مثلا تو مناطق ارتفاع گلخونه متفاوت خواهد شد، نوع ساز هزینه که برای سازه میکنیم تغییر میکنه و طبعا اون تأسیسات تغییر میکنه و خب هرچه این تغییرات شدت بیشتری داشته باشه هزینه ها بالاتر میره و اون به صرفه بودن و صرفه اقتصادی گلخونه رو ممکنه زیر سوال ببره. من واقعا از مسئولین محترم در سطح وزارتخونه خواهش میکنم که تولید میوه گرمسیری رو در برنامه داشته باشیم، اما کاملا مطالعه شده و طبعا تبلیغات لازم هم از طریق رادیو و هم از طریق تلویزیون و اصلا رسانه‌های جمعی در ارتباط با بحث اهمیت میوه گرمسیری و جایی که میتونن در سبد میوه شهروندا قرار بگیره رو باید واقعا مرتب تبلیغ کنیم و اهمیتش رو عنوان کنیم تا هم در سلامت جامعه، چون میدونید خب مصرف میوه ها با توجه به محتویات و عناصر معدنی و ویتامین‌هایی که دارن در سلامت جسم و در از بدن خیلی نقش دارن و میتونن خیلی از کمبودها رو رفع کنن. با تبلیغ مناسب و با راه اندازی گلخونهای موفق میشه هم بازار داخلی رو به نوعی فعال کرد و روی اون تمرکز داشت و همچنین صادراتی که از بابت این میوه میشه واقعا، مثلا ما خب حاشیه خلیج فارس و اون کشورهای عربی هستن که با توجه به شرایط اقلیمی که دارن و نوع خاکشون و کلا مشکلاتی که هست از بابت کشاورزی اصلا اون خاک ندارن. کشور ما میتونه مرکز صادرات و توزیع و تولید میوه گرمسیری باشه برای این کشورها، با توجه به فاصله خیلی اندکی که با این کشورها داریم.
با این کشور.